اومد صدامو داری یارم. دوستان عزیز وقت شما بخیر باشه، رسیدیم به ساعت 12 و دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده رویداد.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی عسکری هستم و اجرای برنامه امروز رویداد در 12 روز شهریور ماه رو در خدمت شما هستم و به عهده دارم. خب در برنامه امروز میخوایم به این موضوعات بپردازیم: تلاش آمریکا برای ایجاد ابهام در متن نهایی توافق وین، حرف‌های ضد و نقیض درباره معرفی وزیر بازرگانی به مجلس، امروز سال روز شهادت رئیس علی دلواریه، روز مبارزه با استعمار انگلیس و درس‌های تاریخی که میتونیم از اون داشته باشیم. به ابعاد توقیف دو شناور تجسسی آمریکا توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میپردازیم. و همچنین ضربه نهایی مسکو به اروپا رو بررسی می‌کنیم در رابطه با قطع صادرات گاز روسیه به اروپا. خب ساعت 12:03 شد، با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. 30,010,35 این سامانه پیامکی رادیو گفتگو هستش که شما میتونین موضوعاتی که فکر میکنین باید بررسی بشه، اگر سوالی درباره همین موضوعاتی که در برنامه مطرح میکنین دارید رو برای ما حتما پیامک بکنین، بفرستین. ما رو میتونین در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنین با شماره 0903 913 47 و 44 و همچنین که باز تاکید میکنم 30,010,35 شماره پیامکی سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست که میتونین موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بکنین و مشارکت کنین در برنامه رویداد امروز و این موضوعاتی که میخواییم مطرح بکنیم و از برخی از مسئولینم بعضی از موضوعات رو میخواییم جویا بشیم، ببینیم که سرانجام این موضوعات چی میشه. خب وقتتون بخیر باشه. 30,000 10,35 سامان پیامکی رادیو گفتگو هستش. درباره این نکته رو خدمتتون بگم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو که ساعت 17:30 دقیقه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه به موضوع جریان شناسی یک قرن استعمار در ایران پرداخته به مناسبت روز مبارزه با استعمار انگلیس که دعوت میکنم شنونده اون برنامه هم باشیم. اگر میخواین برنامه های دیگه رادیو گفتگو رو بشنوین و استفاده بکنین، نرم افزار کاربردی ایران صدا، اپلیکیشن ایران صدا رو میتونین که داشته باشین روی تلفن های همراهتون و همه برنامه ها رو به صورت آرشیو اونجا هست، میتونین اونجا بشنوین و استفاده بکنین. خب امروز 12 شهریور ماه هست، روز مبارزه با استعمار انگلیس. در 12 شهریور 1294 رئیس علی دلواری فرمانده نیروهای مقاومت تنگستان در برابر نیروهای انگلیسی به شهادت رسید، برای همینم سال روز شهادت ایشون در تقویم به نام روز مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده. خیلی ها خبر ندارند، اصلا مخصوصا نسل جوان، از اتفاقاتی که در قرن گذشته در کشور ما رخ داده. حالا رئیس علی دلواری اگه بخوام یه تاریخچه از زندگیشون بگیم، اینه که در سال 1261 هجری شمسی در روستای دلوار از توابع تنگستان متولد شدن و با شروع نهضت مشروطیت در حالی که 24 سال هم بیشتر نداشتن از جمله پیشگامان مشروطه خواه در جنوب ایران شدن. همکاری نزدیکی با محافل انقلابی و عناصر مشروطه طلب در بوشهر، تنگستان و منطقه دشتی داشتن. خب دنبال این بودن که دیکتاتوری محمد علی شاه قاجار رو مبارزه بکنن، بر بیندازن، دست به اسلحه میبرن و در 1287 هجری شمسی شهر بوشهر رو از سلطه عمال شاه قاجار آزاد میکنن. حدود 9 ماه هم اون شهر رو در کنترل داشتن. همون زمان بود که گمرک بوشهر توسط انگلیسی ها که در اجاره بود میان و به صورت نظامی اونجا رو میگیرن. یک جنگ و گریزی آغاز میشه که این جنگ و گریز تا سالهای آغاز جنگ جهانی اول هم ادامه داشته. بعد همون زمان اون دوستانی که حالا تاریخ خوندن میدونن که در شمال ایران در روسیه یک انقلابی رخ میده، انقلاب بولشویکی، و نظامیان روسی از ایران خارج میشن و برای همین انگلیسی ها وقت رو مقتنم میشمارن و به سمت شمال ایران حرکت میکنه. خب این موضوع و این اشغال جنوب ایران توسط انگلیس ها و اینکه بخوان به سمت شمال کشورم برن، خب خیلی سخت بود برای تنگستانی های بوشهر. برای همین مبارزات خودشون و حملات خودشون علیه نیروهای نظامی انگلیس رو شدت بخشیدن. خب جنگ جهانی اول سال 1914 آغاز میشه و همون موقع بود که کشتی جنگی انگلستان در مقابل بوشهر لنگر میندازن. 17 مرداد 294 نیروهای انگلیسی میان و شهر بوشهر و نواحی ساحلی اطراف اون رو تصرف میکنن. خب همین مبارزات رئیس علی دلواری و یارانشون هم خب ادامه داشت. انگلیس ها خیلی تلاش کردن که رئیس علی رو با پول بخرن. اون موقع مبلغ 40,000 پوند رو به اون پیشنهاد میدن، اما خب آقای رئیس علی دلواری خیلی به این پیشنهادها توجهی نمی کنه. نامه های متعددی میزنه، تلگراف میزنه به دولت مردان سیاسی در مرکز و اینکه میگه آقا این جنوب اشغال شده و یک کاری بکنین، که متاسفانه هیچ اقدامی از سوی دولت وقت قاجار انجام نمیشه و در نهایت این مبارزات منجر به شهادت رئیس علی دلواری میشه. خب من یه تاریخچه خیلی خیلی کوتاه و مختصری گفتم درباره رئیس علی دلواری، اما خب موضوع برنامه ما بیشتر درباره استعمار انگلیسه، نقشی که در حدود 200 سال اخیر در کشور ما داشته و بعضیا فکر میکنن که آقا این استعمار تموم شده، دخالت ها دیگه نیستش و ایران از اون اهمیتش مثل قدیم کم شده. گفتگو میکنم با آقای کیوان میرزایی، کارشناس مسائل تاریخ سیاسی. آقای میرزایی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای میرزایی، مبارزه رئیس علی دلواری یک بخش خیلی به قول معروف کوتاهی از مبارزه با انگلستان هست در کشور ایران و بخشی کوتاهی از دخالت‌های انگلستان را در امور داخلی مملکت ایران داره. نیروهای نظامی پیاده کرده بودن، شهرها رو اشغال میکردند. میخوام درباره نقش استعماری در ایران بیشتر بگین. شاید خیلی ها نشنیدن و نمیدونن و فکر میکنن که انگلستان سال 2022 خیلی فرق میکنه با انگلستان 1914.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سابقه تاریخ ملت ایران به جز حالا دوره پهلوی و اواخر دوره قاجار نشون میده که همیشه بالاخره یکی از ملت‌های تاریخ ساز و نقش‌آورین در صحنه بین‌الملل بوده و برای خودش استقلال داشته. کمتر پیش اومده که این کشور مستعمره بشه یا کاملا در اختیار تسلط بیگانگان قرار بگیره. حالا در بعضی از مقاطع مثل حمله مغول‌ها یا نمی‌دونم همه افاقنه یا مسائل دیگه ای که حالا در تاریخ ایران بوده، به نوعی بوده که اونها هم در فرهنگ ایرانی و در بافت اجتماعی ما یه جوری هضم و حذف شدن. حتی بعد از فتح اسلام هم میبینیم که ما خدمات متقابل فرهنگی با اسلام داشتیم و اون هم پذیرش اسلام در وسط ایرانیان به خاطر موحد بودنشون و به خاطر ریشه های مذهبی بوده که از باستان داشتند. به هر حال ایران دارای هویت مستقل و مشخصی بوده. منتها حالا در خصوص اواخر دوره قاجار که شروع شد این استیصال توسط حکمای ایرانی، کم کم باورهاشون نسبت به خودشون و ملتشون کاهش پیدا کرد، یه جور وادادگی مشاهده میشه. از اون طرف هم اروپا هم دوران اوج مدرنیتش بود و انقلاب صنعتی به اوج خودش رسیده بود و مظاهر چشم نوازی از اروپا مشاهده میشد و برخی از حکما و روشنفکران ما دوست داشتن که ما به اون مظاهر در بیام تا به اون پیشرفت صنعتی برسیم. همین خاطر یه جور وادادگی ایجاد شد و از اون زمان هم بود که انگلستان عنوان یکی از قدرت‌های برتر دنیا می‌دونه که خب آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در واقع قدرت بلامنازع.
موقع دیگه قدرت اعظم دنیا بود و در اوج قدرتش بود انگلستان.
بله کاملا در اوج. همین نقشی رو که الان آمریکای هژمونی داره در دنیا و همه معادلات دنیا رو یک تنه به گونه میشه گفت رقم میزنه، خب اون موقع انگلستان چنین نقشی رو داشت و بر همه دنیا یه جوری تسلط داشت و خود که دول اروپایی هم یه جوری هماهنگ باهاش بودن که اگر جایی رو میخوان اشغال کنن اونها هم یا سکوت میکردن یا همراهی میکردن. و اینکه یک کشور بیاد در مقابل اونها مقابله کنه، شما میدونید اونها هندوستان کاملا اشغال کرده بودن و کاملا مستعمره انگلیس بود. ایران هیچ وقت این نقش رو نتونستن تو ایران بازی کنن و شاید دولت مرکزی تو ایران ضعف داشت و خودش رو جدای از مردم میدونست و به مردم تکیه نکرد به خاطر حالا ضعف بینش یا ضعف تحلیل یا ضعف محاسبه، حالا هرچی که هست، یا داشتن مشاوران خائن که نذاشتن از توان مردمی و بسیج توده‌های مردمی برای مقابله با بیگانگان استفاده کنه. خب این باعث شد که اونها قدم به قدم جلو اومدن. منتها شما میبینید در شمال مثلا در همون مقاطع میرزا کوچکان علم میکنه در مقابل روس وای میسته، در جنوب هم رئیس علی دلواری میاد و مقابله میکنه. اخیرا هم خب کنگره میرزا داشتیم همین چند روز پیش تو برج میلاد، خب اونجا هم برای از خدمات ایشون تجلیل شد و مقابله که کرده. روح استعمار ستیزی در کشور ما و مقابله با سلطه بیگانه وجود داشت و این روح باعث شد که یک تک ستاره هایی حتی در نقاط مختلف کشور ما وقتی که صدمه زدن به منافع ابرقدرت های اون زمان، اون وقت اونها هم متوجه شدن که اگر بخوان در کل ایران خدمتتون عرض کنم که به صورت نظامی و به این صورتی که مثلا رفتن هندوستان رو مستعمر خودشون کردن به این صورت بخوان در بیارن، خب این عملا امکان پذیر نبود. کل خاورمیانه در استعمار یا فرانسه بود یا به هر حال انگلیس دیگه، کشورها مثل لبنان و نمیدونم مراکش و مصر و اینها اغلب در تحت سلطه فرانسه بودن و برخی از کشورها هم تحت سلطه انگلیس در اومده بودن، اینجوری تقسیم کرده بودن دیگه. اون پیمان در واقع سایس که تو بعد از جنگ جهانی به خصوص اول اتفاق افتاده بود دیگه، کل خاورمیانه بعد از اضمحلال امپراتوری عثمانی بین انگلیس و فرانسه تقسیم شده بود دیگه.
بله.
حالا اینا اومدن تو ایران نقشه دیگه یه کشیدن بعد از اینکه دیدن واقعا نمیشه به طور مستقیم اینجا رو اشغال کرد و مردم پذیرای این قضیه نیستن. خب رئیس علی دلواری تلفات سنگینی رو از انگلیسی ها گرفت و بعضی از جنرال هاشون رو به درک واصل کرد، چیزی که اصلا قابل تصور نبود. همین الان چجوری یه گروهان آمریکایی رو هیچ جای دنیا نمیتونن به چپ نگاه کنن ولی ایران مثلا ملوان های آمریکایی رو بازداشت میکنه و اینها رو به گریه میندازه، یه همچین فضایی مثلا میره سفارت آمریکا رو در واقع دیپلماتاش گروگان میگیره، یه همچین فضایی وقتی که به وجود اومد اونا فهمیدن نه با این ملت دیگه نمیشه به این صورت مقابله کرد. سعی کردن در ساختارهای قدرت ما آدم‌های نفوذی و آدم‌های خودفروخته رو به جای اینکه بخوان مثلا اینجا رو بیان اشغال نظامی کنن بر منافع سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کشور ما نفوذ کنن. کما اینکه ما دیدیم که در همین راستا به هر حال وقتی نهضت ملی شدن صنعت نفت به وجود اومد یک نوع مبارزه سیاسی با انگلستان هم آغاز شد، ولی اینها چون کلا خوی سلطه‌گری دارند به عنوان یک ابرقدرت و اون تفرعن و تکبری که در روح سیاست هاشون حاکمه، همیشه سعی میکنن یه مدلی رو طراحی کنن که کشورهای دیگر رو زیر سلطه خودشون داشته باشن، همون گونه که آمریکا الان این نقش رو داره ایفا میکنه. به همین خاطر واقعا این استعمار کردن کشورها به صورت فیزیکی و اشغال فیزیکی به صورت اشغال نفوذ در سیاست ها و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها تغییر جهت داد و اونها هم تونستن تا سالیان متمادی تا قبل از پیروزی انقلاب بر مقدرات کشور ما کاملا مسلط باشن. در خیلی از اوقات این سفارت های آمریکا و انگلیس و روس بودن که برای کشور ما تصمیم می گرفتن و ما هم باید تماشا می کردیم که شاه کشور ما و سردمداران کشور ما با اونها چه توافقاتی برسند و بشه برای کشور خودمون تصمیمشون رو مشاهده کرد. الان هم متاسفانه خب برخی از غرب زده ها یا حتی برخی از شرق زده ها بر این باورن که ما باید با تکیه بر یکی از این دول مسلط بر دنیا مشکلاتمون رو حل کنیم. خب ملت ایران با مبارزه خودش و تاوانهای سنگینی که داده و الان این فشارهای شدید اقتصادی که برش وارد شده و تحریمهایی که واقعا کمر هر کدوم از اینا شاید یکی دو ماه توی یکی از کشورهای دنیا اتفاق میافتاد، کلن اون حکومت رو متلاشی میکرد، اما ایران با استقامت مردمش و باز هم تأکید میکنم با خواست مردمش فعلا مقاومت کرده. شاید مدیران ما اگه دست اونها بود زودتر جا زده بودن، ولی مردم مقابل این زیادی خواهی و ظلمی که داره به ملتشون میشه ایستادن و کوتاه نیومدن و به حول قوه الهی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ما در آینده نه چندان دور پیروزی های بزرگی رو از این استقامت در کشورمون انشالله مشاهده خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقای میرزایی، خیلی متشکرم، روز بسیار خوبی داشته باشین.
زنده باشید، شما خسته نباشید، درود خدا
باشید. سلامت باشین. گفته بکنم با آقای کیوانی میرزایی، کارشناس مسئله تاریخ سیاسی، درباره نقش استعمار انگلستان در ایران در حدود 150 سال اخیر. شما همچنان شنونده برنامه رویداد رادیو گفتگو هستید. خب شنوندگان عزیز، ساعت 12:23 است و با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. من چند تا خبر برای شما بخونم. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد ملت و دولت ایران در برابر زورگویی میراثداران استعمار از حقوق مشروع خود کوتاه نمی آید. آقای ناصر کنعانی در پیامی که درباره نکودش سالروز شهادت رئیس علی دلباری نوشتن گفتن که دولت و ملت ایران اسلامی به برکت خون شهیدان راه استقلال، عزت و کرامت کشور در برابر زیاده خواهی و زورگویی میراثداران استعمار ایستاده و از حقوق مشروع خود کوتاه نخواهد آمد. خب در روزهای گذشته یک خبری منتشر شد، توقف شناورهای داده برداری آمریکایی در دریای سرخ توسط ناوشکن جماران. در همین باره میخوام گفتگو کنم با امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت زیبای شما بخیر باشه انشالله. اما ایام رو تسلیت میگیم خدمت همه مردم شریف و شهید پرور ایران، به ویژه شهادت آقای رئیس علی دلواری رو، مبارز بسیار غیور ایران زمین.
زنده باشین. امیر ایرانی، یه توضیح میدین که این اتفاق چی بوده؟ این شناورهای داده برداری کجا بودن دقیقا؟ ناوشکن جماران در دریای سرخ چی کار میکرده؟
خدمتتون عرض بکنم، همونطور که مستحضر هستید و مردم عزیز ما هم در جریان هستن، نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار در منطقه دریای سرخ و خلیج عدن بحث تأمین امنیت و ایمنی دریانوردی رو به عهده داره که ما اسکورت شناورهای خودمون رو به طور مستقل در واقع و مستقیم انجام میدیم. لیکن در منطقه‌ای که حضور داریم چون یک بر اساس قوانین بین‌المللی دریانوردی ایمنی دریایی رو هم باید تضمین بکنیم که حتما به امنیت مرتبط هست، لذا ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران در راستای ماموریت اسکورت خطوط کشتیرانی و شناورهای تجاری و نفتکش کشور عزیزمون در منطقه دریای سرخ مستقر هستش.
درسته. و این شناورهای داده برداری آمریکایی چی بود ماجراش؟
خب دریای سرخ مستظر هستید که منتهی میشه، یعنی از خلیج عدن تنگه باب المندب رو که عبور بکنیم از طریق دریای سرخ کشتی ها متصل میشن به کانال سوئز و در نهایت دریای مدیترانه.
بله.
در محدوده دریای سرخ منطقه از نظر ایمنی دریانوردی بسیار حائز اهمیت هست، چون اون منطقه‌ای که این شناورها فعالیت داشتند یک از نظر دریانوردی به دلیل وجود صخره‌های زیرآبی تعداد جزایر برای شناورهای مخصوصا عبوری بزرگ مثل تانکرها نفتکش‌ها یک محدودیت فضایی وجود داره از نظر ابعادی که باید عبور بکنن، چون ایمنیشون به هر حال مهمه. در کنار اون خب این تهدید تروریسم دریایی که در قالب دزدی دریایی هم هستش وجود داره، لذا این شناورها دقیقا در این مسیر عبور داشتن میکردن و در حال داده برداری و فعالیت بودن. البته این و روی اینها هیچ گونه پرچمی وجود نداشت و هیچ آثاری هم نبود، اما خب آقایون خیلی خواهش تمنا کردن که اینا به هر حال کار تحقیقاتی بوده و اینا و برای من بعد هم تکرار نخواهند کرد، چون ما اعلام کردیم بازم اعلام میکنیم و به صورت مکتوب هم حتما اعلام میکنیم هر گونه اقدامی که ایمنی دریانوردی رو به خطر بندازه، که چون بر مستظر هستید اگر که کشتی اینها رو نبینه باش برخورد میکنه، احتمال پارگی بدنش هست، اگه تانکر باشه خب سوخت تو دریا به اصطلاح نشت میکنه و تبعات زیادی رو داره.
امیر این شناورهایی که امریکایی اونجا فرستاده بودن حالا میخوام بدونم که به صورت مثلا عمدی جلوی کشتی های ایرانی بوده یا نه الان سهوی بوده، این عمدی و سهویش برای شما مشخص شده یا نه؟
نه اینا کاملا سهوی بوده، خودشون هم اذعان داشتن در واقع، چون اینا بدون سرنشین بودن و کنترل دقیق روشون نبوده، خب مستظری در دریا هم باد هم جریان هم اثرگذار هست. اذعان خودشون این بود که از اون محدوده‌ای که براشون تعریف شده اینا خارج شده بودن و تضمین هم دادن به ما که من بعد این تکرار نشه، چون ما چندین ساعت اونجا هم اصرار دادیم هم به اصطلاح تذکر دادیم، شناورهاشون فاصله شون زیاد بود، یعنی مشخص بود از دستشون در رفته، یعنی نتونستن کنترل بکنن و از محدوده‌اش خودشون خارج شده، لذا ما هم بر اساس اون وظیفه‌ای که برای عهده‌مون هست اینها رو جمع‌آوری کردیم از سطح دریا که خب خودشون هم اظهاراتشون به نوعی اول چیزی نگفتن، بعد دیدن که بحث ایمنی دریانوردی خیلی مطرح هست قوانین بین‌المللی، اخیرا من شنیدم که حالا یه صحبتی داشتن که ما منظورمون این نبوده که ایمنی رو به خطر بندازیم. به هر حال ما وظیفه‌مون رو برابر قوانین بین‌المللی همیشه انجام میدیم، یعنی همرزمان در دریا هوشیار و بیدار هستن، هر گونه خدای نکرده موردی که بخواد